فرهنگی تقدیم به شما میشه. جولان شاعرنماها و سرقت‌های ادبی در فضای مجازی و اینستاگرام عنوان این برنامه است.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
میان این همه نجواها صدای ماست که میماند. بخوان بخوان که فقط از ما همین صداست که میماند. صدای پچپچ صیادان نماندنیست، کبوتر باش، تنین بال زدنهای پرنده هاست که میماند. پس از وجود خداوندی تو رکن اول دنیایی، فراتر از تو که میآیم فقط خداست که میماند. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغانتان شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی با افتخار میزبان شما هستم. با آنچه که در برنامه امشب شنیدنی میشه، جولان شاعرنماهاست و سرقت ادبی در فضای مجازی و به ویژه اینستاگرامه. قطعا میدانید که گفتگوی فرهنگی تلاش میکنه نقد و نظر و کاوشی در حوزه مهمترین مباحث کلان ارضی فرهنگ و هنر کشورمون داشته باشه. در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو، تلاش میکنیم آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما نازنینان ارائه بدیم.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با افتخار در برنامه امشب میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب عمار موحد، شاعر و پژوهشگر و سردبیر فصل نامه عرشه شعر، و همچنین جناب دکتر اصغر علی کرمی، شاعر و مترجم. جناب موحد سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم ابتدا خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و بعد شما مجری توانا جناب آقای خرمی و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر کرمی، و عرض خدا قوت دارم به همکاران شما در این برنامه و انشالله که بحث مفیدی داشته باشیم.
امید سپاس بابت شرف حضورتون. جناب دکتر علی کرمی، به شما هم وقت بخیر میگم، شبتون به عشق، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خرمی، عمار جان موحد عزیز و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که گفتگوی پرشور و پرخیری داشته باشی.
امید و قطعا این امید با حضور هر دو عزیز عالی مقام جنبه تحققش بسیار بالاست. مقدمه کوتاهی عرض میکنم و با اجازه جناب دکتر علی کرمی بحث رو با آقای موحد آغاز خواهیم کرد و در ادامه به شکلی مشترک بحث رو پیش خواهیم برد. قطعا همواره این مسئله به عنوان آسیب به ویژه طی یک دهه اخیر با اوجگیری حضور یکان یکان مردم جامعه در فضای مجازی مطرح شده که اگر قرار است نقل قولی، روایتی، سخنی، حرفی زده بشه که از ما نیست، حتما ارجاع بدین که منبع او کیست. خوشبختانه یا متاسفانه در این مدت بسیار بسیار گفته ها از زبان شاهان هخامنشی بگیری تا چهره های معاصر که بسیار حتی بیشتر از دوران حیاتشون صحبت اونها در فضای مجازی نقل شده و قطعا نه کوروش و نه داریوش نه حتی دکتر شریعتی بزرگوار انقدر در زندگی عادیشون حرف زدن که انقدر از اونها نقل قول شده. حوزه شعر و شاعری که اصلا فضاش دیگه کاملا متفاوته از التهاب های سرقت های ادبی که توسط برخی از خوانندگان کشورمون به وجود میاد که خودشون رو در مقام ترانه سرا قرار میدن و بعد مشخص میشه که این ترانه مربوط به یکی از شاعرای بزرگ ادبیات کلاسیک ما در قرن ششم، هفتم و هشتم هجری قمری است، تا شاعرایی که همین امروز هم در حقیقت وجود داره یا ترانه سراها. این مسئله در فضای مجازی دیگه به شدت آسیبش عیان‌تر هست و ما شاهد حضور افرادی هستیم که شاید در تکلم روزانه هم با لکنت فراوانی مواجهن، اما خودشون رو در قالب شاعر با شعرهایی که از شاعرای دیگر در قالب فضای مجازی منتشر میکنند جا میزنند که همه اینها تلخ است و تلخ است و تلخ است و تلخ. بی هیچ تردیدی نیازمند یک فرهنگ سازی هستیم، آسیب شناسی هستیم که این برنامه رسالتش رو بر عهده داره. ابعاد روانی سرقت ادبی رو، دلایل سرقت ادبی رو و همچنین خلأهای قانونی که در این عرصه وجود داره رو به عنوان برخی از سرفصل‌ها در این برنامه میتونیم مطرح بکنیم و امید که به یکان یکانش برسیم. اطاله کلام نکنم بیش از این، جناب موحد بزرگوار، نخست اصلا با مفهوم سرقت ادبی با شما بحث رو آغاز بکنیم. اگر با عرایض من احیانا زاویه‌ای دارید که حتما اون رو هم ام بفرمایید. تمام قد در خدمت.
خواهش میکنم. فرمایش شما که کاملا قابل پذیرش و مقبول هست و اینکه این مشکل بایستی به صورت ریشه‌ای آسیب شناسی بشه. ابتدا من امتصال هم میکنم طبق فرمایش شما راجع به پیشینه سرقت ادبی دقایق گفتگو بکنیم و بعد بیایم به اقتضائات فضای مجازی و دنیایی که ایجاد کرده برای ما و آفتهایی که به وجود آورده صحبت کنیم. خب سرقت ادبی شاید بشه گفت از همون ابتدایی که آثار ادبی به ویژه شعر که در گذشته رسانه اصلی بوده در فضای فرهنگی و اجتماعی وجود داشته، اما خب تقریبا شاید از سده اول میلادی این به صورت یک نظریه در آمد و خب یکی از شاعران رومی که عرض کنم خدمت شما شاهد بوده که دیگران آثارش رو به نام خودشون منتشر می‌کردن، این عنوان رو مطرح کرده و مورد پذیرش اهل ادبیات و منتقدان اون موقع قرار گرفته و تا به امروز این ماجرا ادامه داشته و هر عصری و در هر فرهنگی به نوعی به اقتضای اون فرهنگ تجلی داشته و این هم یک امر طبیعیه. خب ببینید وقتی که یک رسانه و یک هنری که بار این رسانه رو به دوش میکشه حرف اول و آخر رو میزنه و تمام اتفاقات در قالب اون هنر به جامعه ارائه میشده، قطعا یه سری انسانهایی که دوست داشتند مشهور باشند و طالب شهرت بودند و در کنار اون شهرت میخواستند مقام اجتماعی خودشون رو تثبیت بکنند یا اینکه به موقعیت مالی مناسبی برسند، این کار غیر اخلاقی رو انجام میدادند و خیلی هاشون هم واقعا هنرمند بودند در این حوزه. یعنی اگر اون هنر رو در خود ادبیات یا شعر خرج میکردن شاید یک شاعر خیلی بزرگی میشدن، اما خب بالاخره این سرقت خودش وقتی تبدیل به عادت بشه لذت هم برای اون سارق داره. خب ببینید یک روایت تاریخی افسانه گونه ای مثلا ما داریم از عصر شاعر بزرگ فارسی زبان انوری. خب این رو جناب دکتر شفیعی کدکنی در مقدمه گزیده ای که بر دیوان انوری منتشر کردن آوردن و خیلی جای تأمله که امیر معزی که ملک و شعرای دربار ملک شاه بوده، عمده اشعاری که آقای دکتر شفیعی اینجور نقل میکنن، عمده اشعاری که الان در دیوان امیر معزی هست، شعرهایی است که دیگر شاعرها به صورت فراخوان ارائه میدادن به دربار تا اینکه این مقبول بیفته و بیان در محضر پادشاه و اون امیر یا اون والی این شعر رو قرائت بکنن. و شعر اگر مایه‌ای داشته، امیر معزی به نام خودش میخونده و این ثبت شده در دیوانش. و انوری چون بسیار بسیار زیرک بوده، خلاصه یک بدلی میزنه این فن رو و توی اون دیداری که با امیر معزی داشته دو سه بیت مهمل میخونه و امیر معزی هم میگه که خب شرایط خیلی ایدئالی است که الان ما اینو بیاریم محضر تو دربار و خلاصه یک بساط خنده‌ای به راه بندازیم، که وقتی که انوری میاد در محضر پادشاه و در محضر اون امیر، شروع میکنه قصیده اصلیش رو خوندن و اونجا دست امیر معزی رو میشه. اما خب بعضی ها شاید این روایت رو قبول نداشته باشن، بله. اما به این صورت حتی در والاترین جایگاه های شعرا هم این اتفاق رخ میداده و خب بالاخره همه از این شرایط استفاده میکردن برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن. خب این اتفاق تا به امروز هم متاسفانه خیلی پررنگ در جریان بوده و الان هم که نه عرض کنم که کاتبی هست که دیوانی بنویسه، نه شرایط گذشته هست و همه چیز در ثانیه منتشر میشه و خیلی هم جای پیگیری وجود نداره برای ثبت اثر و عرض کنم پیگیری این نوع سرقت‌های هنری و ادبی. خب ما شاهد این هستیم همطور که شما فرمودید، خیلی از کسانی که حتی مکالمه روزمره‌شون رو هم بلد نیستند و اصلاً هیچ تسلطی به زبان گفتار ندارند، میان ابیاتی رو به منسوب به خودشون منتشر میکنن و جالبتر اینجاست که دیگه جامعه نمیپذیره این شعر برای کس دیگه است و انقدر این دست به دست میشه و انقدر اعتماد ما داریم به فضای مجازی، به هیچ عنوان اگر شاعر اصلی هم بیاد به عنوان حالا یک شاعر مطرح بگه آقا این شعر برای من هست، کسی نمیپذیره، میگه نه این حق تقدم به اون کسی است که تو فضای مجازی منتشر کرده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب موحد بزرگوار. خب جناب دکتر علی کرمی بزرگوار، بعد از مقدمه بهتر بگم پیشینه‌ای که جناب موحد به زیبایی هم البته ترسیم کردن از آنچه که ما امروز اون رو سرقت ادبی میخونیم از سده های نخست، حالا اگر مثلا تاریخ میلادی بکنیم حتی شاید در پیش از میلاد مسیح، حتی در یونان باستان توسط ارسطو هم ما این اتفاق رو شاهد بودیم تا به امروز، حالا میخوایم نگاهمون رو متمرکز بکنیم بر آنچه که فضای مجازی در کنار حالا امکاناتی که در اختیار ما گذاشته، متاسفانه به دلیل عدم فرهنگ درست ما و عدم آموزش این فرهنگ برای بهره بردن از فضای مجازی، شوربختانه آسیب‌های فراوانی هم با خودش به همراه داشته. میخوام وام بگیرم از کلیدواژه‌ای که جناب موحد به کار برای اثبات خود، آیا واقعا یک فرد تا چه حد میتونه بدون تعقل، مثلا وجدان رو میخوام کلن بذارم کنار، شرعیات رو بذارم کنار، بخواد برای اثبات خودش قلب بکنه حقیقت رو، شعر کسی دیگر رو به نام خودش بخواد، به هر حال مگه قرار است همواره خورشید پشت ابر بمونه؟ باز البته نکته جالبی رو ایشون گفتن که مردم اینقدر به این فضای مجازی اعتماد دارن که اصلا کسی هم بیاد بگه آقا این شعر برای آقای ایکسی که اداره به نام خودش سند میزنه نیست، برای آقای ایگرگ یا خانم ایگرگ، اصلا هم کسی باور نمیکنه. چرا به اینجا رسیدیم آقای دکتر؟
به نظر بنده اتفاق خیلی بحث از جای خوبی شروع شد، این که سرقت ادبی یک مقوله ریشه داره، یعنی حتی کل ادبیات شرق میشه گفت چیز شایع بایسته و قبول شده. این خیلی عجیبه که ما توی فرهنگ اونو میپذیریم، حالا توی عربی که خیلی راحت تره، مثلا تو عربی امرؤ القیس میگه وقوفا بها الصحب علامتی یعمو یقولون لا تحلک اصلا و تجملی، که دو تا دوستای من وایساده بودن سوار اسبشون بودن، به من گفتن اینقدر گریه نکن، خودتو نکش، و تجملی، تجمل کن، برد بار باش. همینو طرفت ابن عب میگه وقوفم به صحبی علامتی یهمو یقولون لا تحلک اصن و تجمدی، تجمد کن. حالا شما فکر کن قافیت مثلا رائیه باشه، فتقه قری، فکر کن قافیت مثلا حال هر قافیه‌ای باشه، یه قرق میتونی به گستردگی واژه جایگزین بکن. یعنی اینو مثلا زبان عربی این امکانی که ما تو فارسی داریم و 10 برابر بیشتر میده. خب اونجا همینجا باب بوده تو فارسی، ولی مسئله اینه ما بعد از چند قرن نگاه میکنیم این سرقت ادبی در ادبیات فارسی که مقوله پذیرفته شده ایه، یعنی زیربنای فرهنگی قبول شده داریم. ما به مراتب حافظ رو از تمام مناهل فرشعری حافظ بیشتر دوست داریم. خیلی از مواقع است اینان بیت نمیدونم خاجوی رو با اندکی تغییر، بیت نمیدونم شاه نعمت الله ولی رو با اندکی تغییر، بیت سعدی با اندکی تغییر تو دیوان حافظ می و این انگار میگه نه اینجا جاش قشنگتره. ما با همچین فرهنگی روبرویم. اصلا نمیخوام این حرفو بزنم، ولی دزدی در فرهنگ فارسی نه جرم نه گناهه در خیلی از زمینه ها. من خودم ماشینمو دزدیده بودن، رفتن هیچ کسی به حرف من گوش نمیده توی ساختار کلانتری. گفتم آقا مثل که ظاهرا من اینجا مجرمم
عجب.
و دزدی جرم نیست. یعنی واقعا ما با همچین فرهنگی روبرو هستیم که چرا به اینجا رسیدیم. خب ما توی زمینه های مختلف با این مسئله روبرویم، یعنی پدیده های مختلفی از این جنس. خیلی نمیخوام توی حیطه‌های غیر ادبی ورود بکنم، ولی چون این بخش دیگه درازه‌گویی فقط سرنخ رو دادم، تجربهش رو ما توی گذشته زیاد داریم. ببین من بارها حالا متون مثلا تحلیلی، مثلا شما نگاه کنید هر چی کتاب درباره نحو داریم ورده بذار کنار هم، هر چی کتاب درباره عروض داریم بذار کنار، چیزی بیشتر از نمیه خلیل ابن احمد فرایدی نیست، فقط مقدمه‌هاش فرق می‌کنه. همون کتاب دو تا مؤخره داره.
بله.
هر چی کتاب توی نحو داریم همینا، همش ال کتاب سیبویه. حالا برداشت مثلا یه ذره اسمش رو عوض کرده، یه مقدمه روش نوشته. حتی مثلا متن مثلا مغنی خیلی فرقی با بقیه متون دیگه نداره. یعنی ما تو منابعمون هم این مسئله رو داریم. در تفاسیر بی‌نهایت این قضیه گسترش پیدا کرده، استاد به استاد رسیده، نوآوری نداریم تو این همه کتاب تفسیری. می‌بینیم دقیقا همونه، یه مقدمه داره، حالا تحلیل آخرش، متن هم همونه، قواعد نوشتار هم همینه. این یک مسئله به خاطر اینه که ادبیات مقوله محجوری، ادبیات تو شکل حرفه‌ای خودش.
بله.
اینو از این ور داریم، حالا نگاه کن می‌رسیم به فضای مجازی، چیزی که تجربه هنوز ازش نداریم. ما در خصوص چیزی که تجربه شده میتونیم بعد از مثلا چند سال بیان بگیم آقا این آسیباشه، این امکاناتشه. الان رسیدیم به فضایی که هیچ تجربه ای ازش نداریم. تازهش فکر کنم 10 سال ما درگیر با فضایی به اسم نمیدونم دیده شدن بیشتر، لایک و کامنت و نمیدونم گفتگو و صفحه شخصی و رسانه شخصی هستیم. طبیعی هرچی از تجربه اولمونه بیس ذهنی درستی براش داریم، طبیعتا به خطا به آسیب ختم میشه. من خیلی مواقع دیدم، ما یک خواننده خیلی معروفی داشتیم 3-4 سال پیش، مثلا فکر کنید شعر مثلا الا یا ایها الساقی رو برداره، بعد وسطش مثلا بازیه مگه شوخی مگه بذار، بعد دوباره یه گوشواره دیگه مثلا اضافه بکنه، کار رو به اسم خود به اسم ترانه خواننده. حالا چون بعدم بعد عذرخواهی کرد سریع اسمش رو نمیبرم، فکر کنم متوجه از کدوم عزیزم میگم، و این قضیه پذیرفته میشه. میگه خب حالا عذرخواهی کرد دیگه. آقا چه عذرخواهی کرد؟ ما چه حق مالکیت معنوی داریم؟ مثال بسیار زیبایی عمار جان موحد در خصوص اون قضیه انوری و امیر معزی زدن. من پیش اومده خودم ترجمه از نزار قبانی به قصد 2 بندش رو ترجمه نکردم، منتشر کردم تو کتابم تو سال 83.
بله.
بعد از من 10 نفر دیگه ترجمه، اون 2 بند نیست توش. من اصلا نمیدونم چرا ترجمه نکردم، بقیه چرا نمیدونم چرا ترجمه نکردم، اون 2 بند چرا حذف شده؟ دلیل کاملا نامشخص. ببین چی میگم، یعنی به این شکل وارد شدن توی حد و حریم اتفاق طبیعی عادیه. به نظر من حتی ما داریم میکارید چطور میگم مته داریم به خشخاش میذاریم وقتی میگه آقا این ضعف رو داریم، یه همچین حفره به این بزرگی وجود داره، یک همچین زخمی هست. همین 1 هفته پیش یک دوستی من دارم اسم امیر اخوانه، یک گروهی حال خواننده معروف کارشو برداشتن خوندن، بند خدا رفتم گفتم آخه این شعر منه، شما چرا رسیدن خون به؟ گفتم خب ما معروفیم، شما میاد بالاخره ما رو پیدا میکنید، حق و حقوقتون از ما مطالبه میکنید، این ما معروفیم چه شرعیتیه؟ و چرا باید طرفی که یک اون میوه جانش رو
بله
پرورده دقیقا. به این شکل، خب میدونید که ترانه سراها به نسبه خواننده اصلا دیده نمیشن
بی تردید.
شما همه من لاغر 20 تا اسم تو ذهنم که معروف ترین ترانه‌ای که تو ذهن ایرانه در جریانن از ایناست، یک نفر اسم اینا رو بلد نیست. چرا؟ خواننده دیده میشه، در آخر دی نهایتا آهنگسازم یه اسمی ازش باشه. ببین ما تو این وضعیت داریم چقدر بیشمار حتی حق و حقوق طبیعی عادی این بند خدا هم رعایت نمیشه. حالا دارن یه کارهایی میکنن، یه ثبتی، ثبت قانونی، نمیدونم یه حقوقی، یه مالکیت معنوی، اینا هم تجارب جدید ما هن. من بحثم اینجا فعلا تموم بکنم، فقط بگم هنوز وارد فضای مجازی و آسیب‌هاش نشدم.
فقط می‌خواستم از هر دو بزرگوار این خواهش رو داشته باشم، حتما این مقدمه لازم بود، چه حالا نگاهی که جناب موحد بزرگوار داشتن، چه البته ارجاعاتی که جناب دکتر علی کرمی داشتن، ولی متمرکز شیم بر به ویژه فضای مجازی، حالا با نگاه اینستاگرام، هرچند فصل پایانی فرمایش جناب علی کرمی راجع به رسیدن به اون شهرت و حالا ارجاع دادن آن کسی که در قالب ترانه سرا میوه جانش رو اون دوست باید بگرده به خاطر دلیل شهرت اون عزیزان که حالا بدون اطلاع ازش استفاده کنه، تازه اگر حق و حقوقی بدهد یا خیر. بارها جناب موحد گفته شده، حداقل خودم شاید بیش از 10 برنامه در حوزه مالکیت معنوی صحبت کردم، 1348 اولین قانون و نوشتار در حوزه حق مالکیت معنوی در کشورمون به شکل قانون در سال 52 با افزونه‌های فضای صوتی، حالا اون موقع نوار کاست بود، اصلاح شد. در نهایت این امر با مطالبه هر ساله هر دهه کسانی که دست به قلم داشتن، حاصل جوششون را در خاصه در حوزه ادبیات چه داستانی چه ادبیات نظم و شعر، در نهایت اواخر دهه 80 ابتدای دهه 90 قرار شد که بره مجلس قانون بشه و هنوز در طی یک دهه اخیر متاسفانه تبدیل به قانون نشده. فضای مجازی هم که اوضاع رو بدتر کرده. رسیدن به اون کامنته، به اون شهرته، به اون 4 نفر رو جلب کردن به خوده، وقتی دستاویزش استفاده کردن از حاصل تلاش یک فرد دیگر، ما اینجا اسمشو میگذاریم شاعر، میشود در نهایت بازتاب دهنده، اگر اون رو بخوایم آینه فرهنگی جامعه‌مون قرار بدیم، بازتاب دهنده چه خصوصیت فرهنگی توی کشور ماست که من تو اینستاگرام برای 5 تا لایک دیگه میام اشعار آیه موحد، اشعار آیه علی کرمی رو به نام خودم ثبت میکنم؟
ببینید اصلا من خودم مشکل اساسی و بنیادین دارم با همین اصطلاح فضای مجازی، چون اصلا این فضا مجازی نیست، این جایگزین رسانه‌های فرهنگی که گذشته داریم شده. مثلا اگر در گذشته کسی برای اینکه شهرت پیدا بکنه کتابی رو چاپ می‌کرد،
بله،
و در اون کتاب خودش میومد، حالا یا به صورت کاملا مستقیم یا موزاییکی، بالاخره از کتاب‌های دیگر مطالبی رو جمع می‌کرد یا طبق فرمایش‌های دکتر عیناً همون ترجمه‌ای که یک نفر عمرش رو گذاشته یک کتابی رو، یک شعری رو ترجمه کرده به اسم خودش بدون حتی واوی اختلاف منتشر می‌کرد، همون اتفاق هم داره اینجا می‌افته، منتها الان خیلی سهل الوصول‌تر شده، الان دیگه همه به این رسانه دسترسی دارن. اون موقع شاید یه قشر خیلی محدودتری میتونستن ادعای استادی بکنند و خودشون رو در جلگه فرهیختگان جا بزنن، اما الان دیگه همه الحمدلله فرهیختن، همه شاعرن، همه بازیگرن، همه عکاسن و هیچ ابایی هم از این ندارن که این پوز رو بدن و ما هم میپذیریم. ما هم وقتی که در اون مشخصات فردی که در فضای مجازی از افراد میخونیم، میبینیم که همه نوشتن شاعر، همه نوشتن عکاس، همه نوشتن هنرمند، تعجب نمیکنیم. خب چه هنری شما دارید که این اتفاق میفته؟ خب این واقعا سبقش همون پیشینه‌ایه که به صورت مقدمه عرض کردیم. آقای دکتر داشتن اون مثال ها رو میفرمودند، چون من خودم در گذشته یه ذره ادبیات عرب خوندم و اینها، آشنا هستم واقعا با این فرمایش شما، ولی خیلی عجیب بود برام. ما 2 منبع اصلی در حوزه فرهنگ اصطلاحات عرفانی مون داریم که شاید کتاب های درجه 1 مراجعه کردن حالا محققان هست. من 2-3 مدخل رو مراجعه کردم، دیدم یکی از این مدخلا رو در یکی از اون فرهنگا ارجاع داده بود به کتاب کشاف اصطلاحات. رفتم دیدم دقیقا ترجمه اون بود و فقط هم تو اون مدخل ارجاع داده بود و کتاب دوم که مهمتر از این یکی فرهنگ هست عیناً همون مدخل رو نقل کرده بود بدون ذکر منبع اصلی که کتاب کشاف بود و خیلی تعجب کردم از این دوتا استاد بزرگ و از این دو کتابی که به عنوان منبع اصلی مطالعه تو حوزه عرض کنم متون عرفانی ما هستن و یه مقدار که تعمیم دادیم این قصه رو دیدیم نه این قصه سر دراز دارد و در تمام حوزه ها ما شاهد این ماجرا هستیم. امروز شما در نقطه نقطه شهرهامون میبینید که نمایشگاه های کتابی گذاشته میشه مثلا با 50% تخفیف، بعد که مراجعه میکنیم میبینید یکی از مثلا رمان های کلاسیک مطرح جهانی مثلا اونجا هست که اولین ترجمه مثلا این رمان رو دهه 40 فلان مترجمی که همه میشناسیمش انجام داده و الان 4-5 تا ترجمه عیناً از رو همون داره فروخته میشه تو بازار با یه قیمت پشت جلد کاملا غیر منطقی که این 50% تخفیفه براشون بسرفه و هیچ نظارتی هم وجود نداره و این حق عرض کنم مالکیتی که شما فرمودید حتی اگر قانون هم بشه انقدر این نافرهنگ انقدر این کار غیر اخلاقی برای ما نهادینه شده، حتی اگر قانون هم بشه ما نمیپذیریم، این قانون رو پس خواهیم زد. حالا این در حوزه خیلی خیلی محدودتر، شما فرض کنید مثلا یک کسی میاد شروع میکنه تک بیت هایی رو از شعرهای دیگه به نام خودش منتشر بکنه، خب این عملا هیچ پیگیری، هیچ ضمانت پیگیری و اجرایی وجود نداره برای اینکه من شاعر یا این شاعر بزرگی که حتی یک صفحه مختصری هم در هیچ جای این فضا نداره بخواد یه جورایی مطالبه بکنه و حق خودش رو بگیره و اعلام بکنه که این مال خودمه. حتی این شعر چاپ شده در کتاب و امروز هیچ کسی هم حوصله اینو نداره که بره این کتاب رو ورق بزنه ببینه مثلا فلان کسی که این زبان و این ادبیاتی که در این بیتی که منتشر شده به نام کسی دیگه آشناس برای گوش ما مثلا فلان قطعه از یک شعر اخوان ثالث، خب ما زمستانش رو تقریبا همه حفظیم و با اون زبان اخوان آشنا هستیم، بعد فلان شاعر نمای ایکس میاد یک چیزی رو شبیه به همون منتشر میکنه، من محقق هم تو حوصله ندارم برم اون کتاب زمستان رو ورق بزنم ببینم که آیا این ربطی به اخوان داره یا اینکه نه یک اخوان دوی ظهور کرده و ما باید شاهد باشیم که یک کسی میخواد ادبیات معاصر ما رو متحول بکنه. و این مسئله‌ای که شما فرمودید در حوزه شهرت محدود به ادبیات نمیشه و نخواهد شد و این حس دیده شدن و این حس عرضه کردن غیر متعارف فضائلی که خودمون برای خودمون میسازیم متاسفانه تبدیل به یک بیماری شده. برخی رو توی فضای مثلا اینستاگرام شما مشاهده میکنید که مثلا در طول یک فصلش میلیون ها تومان هزینه میکنه از این آتلیه به اون عکاسی این ور اون ور فقط برای اینکه چند تا لایک و کامنت برای خودش بخره، حتی اون مبلغ هم بر نمیگرده و هیچ توجیه اقتصادی هم براش نداره، اما فقط دنبال اون لذت دیده شدن است. حالا چجور میتونیم این آدم رو توجیه بکنیم که این کاری که شما داری انجام میدی سرقته؟ این از خودش هم داره سرقت میکنه، این به خودش هم رحم نمی کنه. ولی ما بیایم بهش بگیم که چرا فلان شعر رو فلان عکس رو به نام خودت منتشر کردی و منبعش رو ذکر بکن. الان خیلی 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 ما تلاش بکنیم تو فضای دانشگاهیمون و فضای نگارش مقالمون با نرم افزارهایی که وجود داره جلوی این سرقات علمی و ادبی تا حدی گرفته بشه، اونم به خاطر اقتضائاتی که فضای دانشگاهی و نمره دهی داره، اما توی بحث اجتماعی من بعید میدونم بشه کاری کرد مگر اینکه واقعا یک معجزه ای رخ بده.
نه قطعا قبل از معجزه تهش اینی که شاید برخورد قهری، حالا تاریخ نشون داده حداقل در مورد فرهنگ معاصر ما در مواردی برخورد قهری بسیار بسیار خوب و عالی جواب داده. این قهری فقط الزاماً منظورم استفاده کردن از شاید تنبیه فیزیکی یا بدنی نیست. جریمه هایی که واسه یه کمربند راهنمای رانندگی بود الان به جایی رسیده که یا حالا جلو سوار نکردن دو نفر به جایی رسیده که خیلی راحت همه کمربند یا حتی کسایی که شوربختانه اعتقادی به حفظ جانشون توسط این قضیه ندارن یا جلو دیگه ما شاهد سوار کردن دو نفر نیستیم، به هیچ تردیدی راهکاری وجود، ولی بیش از هر چیزی ما نیازمند اون عزمه هستیم که هم شما جناب موبایل هم جناب دکتر علی کرمی بهش اشاره کردن. عزمی که ابتدا باید نقطه بالاییه، مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگاه فرهنگ و رسانه، محیطی که نظارت میکنه بر فضای مجازی بخواهند و بعد شاهد عملیاتی شدنش بشین. اجازه بدید که رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانه‌ای در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.